خب الان اینجا بینه مخالف با استثار یا موافقه؟ موافقه. ما اخذ به همین اماره می کنیم. در مواردی که تعارض بشود بین الامارت و الاستثار، الاماراتو تقدم و علل استثار مخالفتن کانت لهو او موافقتن، این مقدم می شود. توجه فرمودید. حالا هر اماره ای باشد، بیانه باشد که الان مثال زدیم، قول زلیت باشد، زلیت هم اگر بگوید ولو یک نفر باشد، زلیت که در فقه گفته اند قول زلیت هم حجت است ولو شخص واحدی بشود، عدالت و اینها هم درش لازم نیست که احراز بشود، اون هم اماره چیه؟ معتبره. یا مثلا در احکام شرعی اگر خبر واحدی باشد او هم جزء بله امارات است، علاقه رضاله جمیع امارات مقدم می شود بعد استثار. این یک مطلبی است که قطعی است بین الاصحاب، همه این معنا را قبول دارند. انما الاختلاف، اختلاف در این است که وجه این تقدم چیه، یعنی چرا اماره مقدم می شود بر استثار. اینجا سه قول در مسئله هست. قول اول که صاحب کفایه هم همین را قبول دارد، فرموده است وجه تقدم اماره بر استصحاب ورود است، اماره ورود دارد بر استصحاب، این قول اول. قول دوم قول شیخ انصاری است، ایشان فرموده است وجه تقدم حکومت است، اماره حاکم بر استصحاب می شود. و اما قول ثالث، قول بعضی از اصولیین است که گفته است وجه تقدم جمع عرفی بین دلیل حجیت اماره و دلیل حجیت استصحاب، جمع عرفی بین دلیل حجیت اماره و دلیل استصحاب. این جمع عرفی مقتضایش این است که ما این اماره را بر استصحاب مقدم کنیم. پس بناهن علاهازا این سه تا شد، یعنی سه تا نظر در اینجا. صاحب کفای نظر اول را قبول دارد، می فرماید به نظر ما امارات که مقدمه بر استصحاب می شود للورود است. خب اول ورود را توضیح بدهیم بعد تطبیقش می کنیم بر ما نحنفی. الورود ما هو، تعریف کنیم، مثال بزنیم، خوب ورود برای عزیزان حل بشه. البته اینها را خوندید، حالا دوباره تکرار و تذکر میشه. تعریف ورود این است که هرگاه دو دلیل داشته باشیم که احد الدلیلین موضوع دلیل دیگر را بردارد، هرگاه دو دلیل داشته باشیم احد الدلیلین موضوع دلیل دیگر را بردارد، به این ورود میگیم. اون دلیل را هم میگیم وارد، اون دلیلی که موضوعش برداشته شده بهش میگیم چی؟ مورود. یکی وارد و یکی مورود. مثال بزن، فرض بفرمایید ما در باب اصالت البراءه گفتیم یه براءت عقلی داریم. مثال میخوام برای ورود بزنیم، براءت عقلی چی بود؟ قاعده قبح عقاب بلا بیان. قبح عقاب بلا بیان، عقل میگوید مولا اگر حکمش را بیان نکرده است، عقل را بخواهد بر حکم بیان نکرده عقاب کند، این قبیح است، قبح عقاب بلا بیان. یه دلیل. حالا فرض کنید یک خبر واحدی هم دلالت میکند بر اینکه نماز جمعه واجب است. فرض کنید، مال فرضن، خبر واحدی هم دلالت کرد بر اینکه نماز جمعه واجب است. گفتن این خبر وارد نسبت به براءت عقلی ورود داره، ورود داره یعنی موضوع اشرا برمیداره. چرا؟ چون موضوع براءت عقلی چی بود؟ لا بیان بود. خبر واحد میگه انا البیان، من بیان هستم. پس موضوع براءت عقلی برداشته میشه، چون براءت عقلی متوقف بود بر عدم البیان. خبر واحد یا اماره دیگری که بیاد میگه انا البیان، من بیان هستم. اینجا الان تعبیر به ورود میشه. پس ورود همیشه موضوع اون دلیل دیگر را برمی‌دارد. یعنی برای اون دلیل دیگر اصلا موضوعی باقی نمی‌ماند. اسم این رو می‌ذاریم ورود. خب حالا که ورود روشن شد، صاحب کفایه حرفشون اینه، می‌فرماید امارات نسبت به استصحاب ورود پیدا می‌کنه. خوب دقت فرمایید. بریم مثال خودمون. استصحاب میگوید این فرش نجس است، مثالی که اول بحث دادیم. بیانه میاد میگه نه خیر آقا، این را تطهیر کردن، این همین جای فرش ما دیدیم، دو شاهد آدمه ما دیدیم که اینجا را تطهیر کرده. صاحب کفایه میفرد این بیانه ورود دارد بر استصحاب. خب چجوری ورود دارد؟ خوب دقت کن، موضوع استصحاب را برمیدارد. چرا؟ صاحب کفایه میفرد به خاطر اینکه دلیل استصحاب این را میگوید، لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر. استصحاب اینه دیگه، یقینت را با شک نقض نکن، بلکه یقینت را با یقین دیگری نقض کن. پس موضوع استصحاب میشود چی؟ نقض یقین به شک جایز نیست، ولی نقض یقین به یقین چیه؟
جایز
است و لازمه. صاحب کفایه میفرماید وقتی که بیانه گفت اینجا را تطهیر کردن، توجه فرمودید، ما یقین داریم که این بیانه حجت است، به حجیت بیانه یقین داریم. پس اگر ما طبق بیانه عمل کنیم، نقض یقین به شک نکرده ایم، بلکه نقض یقین به یقین کرده ایم. پس موضوع استصحاب برداشته میشه. تکرار میکنم دقت کنید، موضوع استصحاب چی بود؟ حرمت نقض یقین به شک و جواز نقض یقین به
یقین.
این اماره من یقین دارم که حجت است، به حجیت این اماره که یقین دارم، توجه فرمودید، یقیناً بیان حجت است. پس اگر من از استصحاب رفعیت کردم، اینجا نقض یقین به شک نیست، بلکه نقض یقین به
یقین.
پس موضوع استصحاب برداشته می شود، چون استصحاب گفت نقض یقین به شک حرام است، اینجا نقض یقین به شک نیست، اینجا نقض یقین به
یقین است.
یقین از کجا؟ خوب دقت کنید، نمیگیم خود اماره یقین آور است، اماره ظنیه، اماره یقین نمی آوره، یقین به حجیت اماره داریم، یقین داریم که این اماره حجت است، پس نقض یقین به یقین می شود و نقض یقین به شک نمی شود. توجه فرمودید. فعلا هذا الاساس، شیخ می فرماید در اینجا اگر ما از اون یقین سابق رفعیت کردیم، نقض یقین به شک نکرده ایم، بلکه نقض یقین به یقین، پس موضوع استصحاب چی می شود؟ برداشته می شود. بعد از آنی که این استدلال را فرمود، دو تا انقلت در اینجا وارد می شود. البته اولی را به صورت انقلت در عبارت نفرموده، ما به صورت انقلت در میاریم که بطلب واضح و روشن بشه. دومی را که خودشون به صورت انقلت بیان کردن. انقلت اول، انقلت اگر عمل کردن به اماره، عمل کردن به اماره از باب نقض یقین به یقین است، پس چرا در مواردی که، خوب دقت کنید، در مواردی که اماره موافق با استصحاب است، مخالف نه موافق، در مواردی که اماره موافق با استصحاب است، چرا ما از اون یقین سابق رفعیت نمی کنیم؟ همون یقین سابق را اخذ می کنیم. ببینید اماره نسبت به استصحاب دو مورد داره. یه وقت اماره مخالفه، مثل اینکه استصحاب میگه این فرش نجس است، بیانه میگه نه خیر این فرش چیه؟ پاک. ما الان از یقین به نجاست رفعیت کردیم، به واسطه این اماره اون یقین را گذاشت می کنیم. اما حالت دوم اونجاییست که اماره با استصحاب چی باشد؟ موافق باشد. مثلا استصحاب میگه این نقطه فرش نجسه، بیانه هم میگوید نجسه. خب وقتی که اماره موافق شد، ما از یقین به نجاست رفعیت کردیم یا نکردیم؟ نکردیم دیگه، همون یقین به نجاست. الان هم داریم همون را ترتیب اثر میده. مستشکل اینطور میگه، میگه اگر اماره ورود دارد بر استصحاب و موضوع استصحاب را برمی دارد، پس چرا ما در اون مواردی که اماره موافق است به همون یقین سابق عمل می کنیم؟ با اون یقین سابق داریم عمل میکنیم. یقین سابق ما به نجاست بود، الان هم ما ترتیب آثار نجاست را میدیم اونجایی که اماره موافق باشه. اگر اماره موضوع استثاب برمیداره، پس چرا ما داریم به اون یقین سابق عمل میکنیم؟ ان قلت قلتو صاحب کفایه جا. صاحب کفایه میفرماید در موارد اماره موافق ما به اماره عمل میکنیم، ما اصلا به یقین سابق کاری نداریم. اینطور نیست که ما به اون یقین سابق داریم اهمیت میدهیم. ترتیب آثار نجاست به خاطر این حجت است، به خاطر این اماره است، نه اینکه اخذ یقین، اخذ به یقین سابق کرده باشیم. در مواردی که اماره با استصحاب موافقه، درسته که ما آثار نجاست را در این مثال مترتب میکنیم، ولی ترتیب آثار نجاست به واسطه اخذ به یقین سابق نیست، به واسطه این اماره است. لوفر از اون یقین هم نداشتیم، ما باز به همین اماره عمل میکردیم. این از باب عمل به اماره است، نه از باب عمل به اون یقین سابق است. فعلا حاضر اساس اماره نسبت به استصحاب چی پیدا میکند؟ ورود پیدا میکند. موافقتن کانت لل استصحاب این اماره، آم مخالفتن کانت. این انقلت اول. بریم سراغ انقلت دوم. این قلت دوم این است که مستشکلی میگوید شما قائل شدید به این چه اماره ورود دارد بر استصحاب. مستشکل میگوید این تقدم اماره بر استصحاب اونجایی است که شما اخذ به دلیل اماره بکنید، اما چرا برعکس عمل نمی کنید؟ بیاییم اخذ به دلیل استصحاب کنیم. خوب دقت کنیم، اخذ به دلیل استصحاب کنیم و دلیل استصحاب را بر اماره مقدم بکنیم. الان ما گفتیم اماره ورود دارد بر چی؟ بر استصحاب. مستشکل میگه این که شما قائل به ورود شدید به خاطر این است که شما دلیل حجیت اماره را گرفتید و به دلیل حجیت استصحاب توجه نکردید. خب برعکس کنید، دلیل حجیت استصحاب را بگیرید و او را مقدم کنید بر دلیل حجیت چی؟ خب چجوری مقدم بکنیم؟ خوب دقت کنیم، چجوری مقدمش کنیم؟ گفته به تخصیص، تخصیص میزنه دلیل حجیت استصحاب، تخصیص میزنه دلیل حجیت اماره را. چجوری تخصیص میزنه؟ دلیل حجیت اماره مثلا بیانه، حالا مثال رو میگه رو بیانه، مثلا روایت میگوید البینه تو حجتون، درست؟ بیانه حجت هست. از اون طرف حدیث استصحاب هم که میگه لا تنقض الیقین بشه، خب ما دلیل حجیت استصحاب را مقدم میکنیم بر دلیل حجیت بیانه به صورت تخصیص. اینطور میگیم البینه تو حجتون الا فی مورد الاستصحاب، مگر در مورد استصحاب. خب چرا از این بعد نمیگی؟ چرا از اون بعد میگی؟ چرا میگی دلیل حجیت اماره ورود بر دلیل؟ چرا از این بعد نمیگی؟ چرا نمیگویید دلیل حجیت استصحاب، دلیل حجیت استصحاب تخصیص میزند چی را؟ دلیل حجیت اماره را. مثلا حالا مثال رو خبر واحد رو بیانه هر چی میخوام پیاده کنیم، حالا ما رو بیانه پیاده کردیم اماره را، دلیل حجیت بیانه میگه البینه تو حجتون، دلیل حجیت استصحاب میگه الاستصحاب حجتون. خب اون دلیل حجیت استصحاب را مقدم کنیم بر دلیل حجیت اماره، یعنی همین بیانه، به نحو چی؟ تخصیصی. بگیم آقا دلیل حجیت استصحاب تخصیص میزنه دلیل اماره را، میگه الامارتو معتبرتون البینتو حجتون الا فی مورد استصحاب، مگر در مورد استصحاب. اگر استصحاب بود دیگه بیانه حجت نیست، تخصیصش بزنیم، یعنی به واسطه دلیل استصحاب بیاییم و دلیل اماره را تخصیص بزنیم. از اون بر نگاه کنیم خب ورود میشه. خب چرا از این بر نگاه نمی کنیم؟ اگر از اون بر بخوام حساب بکنیم مسئله ورود است. خب از این بر نگاه کنیم، یعنی از زاویه اماره وقتی نگاه میکنیم میگیم اماره نسبت به استصحاب چی داره؟ ورود داره. خب چرا از این ور نگاه نکنیم؟ میگیم آقا دلیل حجیت استصحاب تخصیص میزند دلیل حجیت اماره را. میگه آقا امارات حجتن معتبرن، به اونها عمل کنید الا در اونجایی که استصحاب داشته باشید. اگر استصحاب داشته باشید اماره را ببوسید بذارید کنار و به این چی عمل کنید؟ مثل بقیه عموماتی که تخصیص می‌خورد. این همه ما نداریم تخصیص بخورده، خب یکی هم همینه، دلیل حجیت بیانه میشه عام، دلیل حجیت استصحاب میشه مخصر، خاصش میشه تخصیص به اون میزنند. این قلت قلتو صاحب کفایه میفرماید این تخصیصی که شما گفتید محال است عقلن، این تخصیص اشکال عقلی دارد، چه دلیل حجیت استصحاب بخواهد به دلیل حجیت اماره تخصیص بزنند، این تخصیص عقلن محاله. چرا؟ چون موجب دور میشه. خوب دقت کنید، این تخصیص تخصیص دوریست. اگر دلیل استصحاب بخواهد به دلیل اماره تخصیص بزند، این تخصیص قطعاً چی میشود؟ دور میشود. چرا؟ خوب دقت کنید، توضیح دور. صاحب کفایه میفرماید تخصیص زدن استصحاب به اماره متوقف است بر این که استصحاب در برابر اماره حجت باشه. پس تخصیص متوقف بر چی میشود؟ حجیت. حجیت چی؟ استصحاب در برابر اماره. چون استصحاب اگر حجت نباشه که نمیتونه تخصیص بزنه، پس تخصیص زدن استصحاب نسبت به اماره متوقف است بر حجیت استصحاب در برابر
اماره.
خب حجیت استصحاب هم در برابر اماره متوقف بر تخصیص است. تا تخصیص نزنه که حجیتش ثابت نمیشه، باید تخصیص بزنه که بتونه جلوی او بایسته. پس این دور میشود دیگه. تکرار میکنم، استصحاب بخواهد اماره را تخصیص بزند متوقف است بر حجیت استصحاب در برابر اماره، اعتبار استصحاب در برابر اماره. پس از تخصیصو دور درستش کنیم، از تخصیصو متوقفان علل حجیت و اعتبار، که استصحاب در برابر اماره حجت باشد تا به تمامت تخصیص بزند. خب همین حجیت استصحاب و همین اعتبارش در برابر اماره متوقف بر چی میشه؟ همین تخصیصه میشه. چون اگر تخصیص نزند که نمیتوان ورود دارد، پس باید اینه بتونه تخصیص بزنه. تا تخصیص نزند که اعتبار خودش را نمیتواند ثابت کنه، دلیل حجیت اماره زنده است، میگه نه من اجازه نمیدهم به استصحاب. کی استصحاب میتواند دلیل حجیت اماره را کنار بزنه؟ اون موقعی که او را چکار کنه؟ تخصیص بزنه. کی میتونه تخصیص بزنه استصحاب؟ اگه حجت باشه در برابر اماره. اگه حجت نباشه، لا حجت که نمیتواند حجت را تخصیص بزنه. پس از تخصیص ها متوقفون علل اعتبار، ولی اعتبار ها متوقفون علل
تخصیص.
بادا دورون بازه. این تخصیص تخصیص دوری میشود، چون که تخصیص دوریست فعلا هازا دلیل حجیت استصحاب نمیتواند تعرضی به دلیل اماره داشته باشه، ولی اماره میتواند تعرض به استصحاب کنه، لذا یه طرفی میشه. از یک طرف، یعنی از یک طرف حمله شده، دلیل اماره حمله میکرد به دلیل ولی دلیل استصحاب ضعیف و ناتوان است، نمیتواند به اماره حمله کنه. علا هازا الاساس او مقدم میشود و این مؤخر. بفرمایید.
چرا نمیتونیم بگیم تخصیص زده حجیت داشته تخصیص هم زده؟
یا حجیت اول کلامه دیگه. ببین اول کلام همینجا میخوام درستش کنیم، از قبل که حجیتی نداشته تو همین دعوا الان نمیشه نخ تعیین کرد که اگر حجیت باشد میتوان، نه اینکه قبلا یه حجیتی داشته. کجا حجیت داشته؟ همین الان میخوام حجیتش را در برابر اماره درست کنیم و همین الان با همین حجیت میخوایم تخصیص بزنیم. میگیم نمیشه همچین چیزی، قبلا یه حجیتی که نداشته که استصحاب، همینجا باید درست بشه.
شما کجا آورد
در برابر اماره که نبوده؟ ببینید در برابر فی حد ذاته حجتش کردیم، نه در برابر اماره. یک استصحاب یه حجیتی دارد فی حد ذاته، یه حجیتی میخواد در برابر اماره.
اماره چجوری در برابر استصحاب حجیت داره؟
بله
خود اماره
موضوعش رو برمی‌داره دیگه. ببینید اماره میگه آقا جان من یقینی هستم، استصحاب میگه هر کجا یقین بود خدا حافظ من نیستم، شک اگر بود من هستم. اماره میگه من یقینی هستم. خب یقینی موضوعی را برمیداره، این خیلی پاک و صاف. اما استصحاب میخواد یه تخصیص بزنه، تخصیص متوقف است برای اینکه این استصحاب باید حجت بشه در برابر اماره، و اگر میخواد حجت بشه اینم همین تخصیص باید ثابت بشه تا حجت. راه دیگری ما نداریم که حجیت استصحاب را در برابر اماره از جای دیگه ای بخوام ثابت کنیم. فعلا هذا الاساس، این طرف یعنی از طرف استصحاب بخواهیم دلیل اماره را تخصیص بزنیم، چی به وجود میاد؟ دور به وجود میاد. اما از طرف اماره بخواهیم دلیل استصحاب را عقب بزنیم هیچ مشکلی نیست، علا نحو الورود است، موضوع استصحاب را برمی‌دارد. توجه فرمودید؟ پس بنابراین در اینجا بله از دو طرف یا از یک طرف، از یک طرف، یعنی از طرف اماره یقین است و موضوع استصحاب را برمی‌دارد، چون موضوع استصحاب در ظرف شکه. وقتی ما یقین داریم که دیگه استصحاب معنا نداره. توجه فرمودید که ورود از اون طرف خیلی واضحه. حالا از این طرف اگر میخواد تفوق بر اماره پیدا کنه دلیل استصحاب، راهی وجود ندارد غیر از اینکه اونو چیکار کنه؟ تخصیص بزنه. تخصیص زدنش هم متوقف است برای اینکه استصحاب در برابر اماره چی باشه؟ حجت باشه. و همین حجیت باز دوباره متوقف بر چیه؟ تخصیص. تا تخصیص نزنه حجیت خودش را ثابت نمیتواند بکنه. بفرمایید.
حجیت استصحاب با اون عدله
استصحاب روایت. اصلا دیگه ببینید. ببینید حج استصحاب دو جور حجیت داره. یکی فی حد ذاته، این متوقف بر تخصیص نیست، این خودش. اما یه وقت ما میخوام بگیم این استصحاب حجت هست حتی در برابر اماره، این حتی تخصیص باید بزنه. تا دلیل اماره تخصیص نزنه این محدوده از حجیت ثابت نمیشه. به عبارت اخرى حجیت استصحاب تو تا محدوده داره، یه محدوده مزین اونجایی که با اماره تضاهمی نداره، اینجا خب مشکلی نداره، خود روایات تمام است. اما محدوده موسعش این است که میخوام بگیم آقا این استصحاب حتی امارات را هم کنار میزنه، اینجا باید تخصیص بزند دلیل امار. دلیل اماره اجازه نمیدهد که در تضاهم استصحاب بیاد او را عقب بزنه، مگر اینکه استصحاب قدرت پیدا کند اون دلیل را چکار کنه. به عبارت اخرى استصحاب اونجایی که مزاحمی نداره مشکلی نداره، خود اخبار تمام، ولی وقتی که مزاحم پیدا کرد دلیل اون طرف اجازه نمیده این استصحاب بیاد جلو، مگر اینکه این یه رخنه ای بکند در او بتواند او را تخصیص بزند. تخصیص زدنش هم که چی میشود؟ بفرمایید دوری میشود. خب این مقدار را تطبیق کنیم، بعد انشاءالله در ادامه بعد بخش دوم را توجه کنیم. این بحث را انشاءالله امروز باید جمعش کنیم به حول و قوه. بسم الله الرحمن الرحیم. المقام الثانی انه لا شبهه فی عدم جریان الاستصحاب مع الاماره المعتبره فی مورد، یعنی مورد استصحاب، این که شکی نیست. و انما الكلام فی انه، یعنی عدم جریان استصحاب للورود یقوم قول صاحبی کفایه، اول حکومه قول دوم قول شیخ، اول توفیق، توفیق یعنی جمع عرفی، بین دلیل اعتبار اماره و خطاب استصحاب. توجه فرمودید؟ نه نه، این حالا قول بعضی ها هست. و تحقیق و انهو للورود، تحقیق آن است که انهو یعنی این عدم جریان للورود به خاطر ورود است. چرا؟ ورود گفتی موضوع را برمیداره، اماره موضوع استصحاب میخواد چکار کنه برداره. فَإِنَّ رَفْعَ الْيَدِ عَنِ الْيَقِينِ السَّابِقِ، اگر ما از یقین سابق رفعیت کنیم به سبب امارت معتبرت علا خلاف اون یقین سابق، این رفعیت لیس من نقض الیقین به شک بل بل یقین، نقض یقین به یقین می شود. موضوع استصحاب شک بود در صورتی که اماره شک یا یقین است. البته مفاد اماره ظنی ها، اما حجیت اماره یقینی است، یقین به حجیتش می کند، حجیتش یقینی می شود. این وعدم و رفع الید، این انقلت اول است که براتون گفتیم، که گفتیم تو کتاب هم به صورت انقلت نیست. انقلت اگر استصحاب ورود دارد پس چرا اونجاهایی که موافق هست استصحاب و اماره با هم موافقن، ما از اون یقین سابق رفعیت نمی کنیم. حالا صاحب کفایه جواب میده عدم و رفع الید عنه، یعنی از اون یقین سابق مع الامارت علا وفقهی، در اون جایی که اماره موافق با اون یقین سابق است، لیس به خاطر استصحاب، لیس لعجل الا یلزم نقضه به، به خاطر این نیست که لازم نیاید نقض یقین به شک، یعنی به خاطر استصحاب نیست، بل من جهت لزوم العمل بل حجه، بلکه به خاطر شما به اماره داریم عمل میکنیم، نه اینکه ما به اون یقین سابق داریم اعتبار میدیم. ولو اماره با اون یقین سابق هم موافق باشه، ما که الان داریم به این اماره، یعنی در اینجا آثار نجاست را مثلا تو مثال مترتب میکنیم به خاطر یقین سابقش نیست، به خاطر همین اماره هست دیگه، که لوفرز اگر ما یقین سابق هم داشتیم باز ما به این اماره عمل میکردیم. لا یقال، حالا این قلت دوم، لا یقال نعم بله هازا، یعنی این ورود لا اخذ، در صورتی است که ما عقص کنیم به دلیل الامارته فی مورده، یعنی در مورد استثناء. این ورودی که شما گفتید خوبه، در صورتی که ما به دلیل استثناء توجه نکنیم، فقط به دلیل اماره توجه کنیم. حالا مستشکل میگه چرا برعکس نمی کنید؟ چرا نمیاید دلیل استثناء را بگیرید و به دلیل اماره تخصیص بزنید و از اون چرا از این بر عمل نمی کنید؟ نه اما آدا، یعنی این ورود لو اخذ به دلیل الامارت فی موده ولکنهو، شنچنین است لما لا یؤخذ به دلیل، چرا عقص نمی شود به دلیل استصحاب و یلزم العقص به دلیل ها و لازم می شود که ما عقص کنیم به دلیل اماره. خب بیاید عقص کنیم به دلیل استصحاب، دلیل استصحاب می گیرید بر اماره مقدم کنیم. چجوری مقدم می کنیم؟ به نحوه تخصیص. بگیم ما دلیل استصحاب دلیل اماره را تخصیص می زنن. لا یقال فانه یقال، جواب میدن فانه یقال ذالکه انما، ذالکه یعنی اخذ به دلیل اماره، اخذ به دلیل اماره انما هو، این اخذ لاجل انه شنچنین است لا محذور فی الاخذ به دلیل ها، محذور عقلی، محذور یعنی محذور عقلی وجود ندارد در اخذ به دلیل اماره، اما بخلاف الاخذ به دلیلهی، بخلاف این که اگر عقص کنیم به دلیل استصحاب فانهو، یعنی عقص به دلیل استصحاب یستلزم تخصیص دلیلها، مستلزم می شود تخصیص دلیل اماره را بلا مخصص الا على وجه دائر، که مخصصی نداشته باشد مگر مخصص دائر، یعنی چی؟ دوری. یعنی اگه دلیل استصحاب بخواد تخصیص بزنه به دلیل اماره چی به وجود میاد؟ دور به وجود میاد. دور رو تو ذهنتون درست کنید، نمیدونم دفعه چندم دارم براتون تکرار میکنم، این تو ذهن باید درست بشه، بعد انشاءالله تو عبارت پیاده بشه. اگر دور اینطور میشه، چون دور میدونید دو تا پایه میخواد دیگه، متوقف و متوقفون، بعد دوباره برمیگرده سر جای اول خودش. میگیم تخصیص زدن دلیل استصحاب به اماره این متوقف است بر چی؟ بر حجیت و اعتبار استصحاب در برابر
اماره.
اعتبار استصحاب هم در برابر اماره باز متوقف بر همین تخصیصه. تا تخصیص نزنه نمیتونه اعتبار خودشو در برابر اماره به ثبوت برسانه. بله. از تخصیص و بهی، زیرا تخصیص بهی یعنی به دلیل استصحاب یتوقف و علا اعتبار حجیت، علا اعتبار این استصحاب معها، یعنی در برابر اماره، معها یعنی در برابر اماره، در صورتی که اعتبار استصحاب کذالک یعنی در برابر اماره یتوقف و علی تخصیص بهی، متوقف است بر تخصیص زدن بهی یعنی به دلیل استصحاب. چرا؟ از لولاهو، یعنی لولا تخصیص، زیرا اگر این تخصیص نباشد، استصحاب تخصیص نزند، لا مورد لهو، یعنی برای استصحاب معها یعنی مع الاماره، با اماره موردی نمیتونه داشته باشه. تا تخصیص نزند دلیل اماره زنده است و به استصحاب اجازه نفس کشیدن نمیدهد، باید او را تخصیص بزند تا بتونه از پل این رد بشه، یعنی از برابر و مانع او عبور بکنه. در صورتی وقتی میخواد تخصیص بزنه باید چی داشته باشه؟ اعتبار حجیت داشته باشه. اعتبار حجیت چند باز متوقف بر همین تخصیص میشه. فعلا عادل اساس توجه فرمودی، این انقلت دوم هم جواب داده شد. خب تا به حال چی ثابت شد؟ ثابت شد مسئله ورود و این که تقدم امارات بر استصحاب جهت ورود است، موضوع او را برمیداند با این توضیحاتی که داده شد. اشکالات هم که رفع شد، به قول آقایون سد سهور شد، تمام اون راه های نفوذ بسته شد، دیگه مسئله محکم محکم شد. خب حالا میریم سراغ نظر دوم. شیخنا الاعظم رضوان الله تعالی علیه در باب تقدم الامارات علل استصحاب نظر مبارکشون به حکومت است. فرموده است وجه این که امارات بر استصحاب مقدم می شوند حکومت است. به خاطر خب ما اول حکومت را تعریف کنیم براتون مثال بزنیم، چون حکومت از موارد بسیار مهمه، یه مقدار هم با ورود فرق ورود خیلی درکش ساده است. حکومت یه ذره درکش یه مقداری خیلی نه یه ذره پیچیده تر نسبت به ورود هست. اول این باید توضیح داده بشه، مثال زده بشه انشاءالله، بعد که انشاءالله روشن شد باید تحقیق کنیم در ما نحنفی ببینیم جناب شیخ الاعظم چه فرموده. تعریف حکومت گفتن هرگاه دو دلیل داشته باشیم که احد و دلیلین شارح و مفسر دلیل دیگر باشد. دو دلیل داشته باشیم که احد و دلیلین شارح و مفسر دلیل دیگر باشد، دلیل شارح حاکم بر اون دلیل دیگر خواهد بود. اسم این داریم حکومت. پس ببینید در حکومت توجه فرمودید دو چیز لازم داره. اولا این که باید دو تا دلیل داشته باشید، این یک. ثانیاً یکی از این دو دلیل ناظر و شارح و مفسر دلیل دیگر باشه. به عبارت امروزی، حالا قدیما میگفتن شارح و مفسر، امروز توجه فرمودید در باب قوانین وقتی که قوانین رو جعل میکنن تفسیره هایی برای قوانین میگن، پایین قانون را می‌نویسن بعد میگه تفسیر یک، تفسیر دو، تفسیر سه. این تفسیرها همین حکومت هست، یعنی اینها ناظر به اون قانون هست و دارن اون قانون را شرح میدهند، تفسیر میکنند. امروز الان بهش میگن تفسیره، حالا به لسان اصولیگی در زمان مرموشه بهش میگفتن چی؟ حکومت. دو تا دلیل داشته باشید، احد و دلیل شارح و خوب دقت کنید ادامه بحث. شرح و تفسیر یا حکومت خودش دو جور میشه. یک وقت شرح و تفسیر به نحو تضییق است، یک وقت شرح و تفسیر به نحو توسعه است. یعنی دلیل حاکم یه وقت دلیل محکوم رو مزیرش میکنه، کوچکش میکنه، یک وقت دلیل حاکم دلیل محکوم را چکار میکنه؟ توسعه میده. حکومت هر دو جورش میشه ها، حکومت به نحو تضییق یا حکومت به نحو توسعه. حالا برای هر کدام مثال بذاریم. قسم حکومت به نحو چی؟ تضییق. مثلا فرض کنید در قرآن کریم وارد شده است که ربا حرام است. خب دیگه حرمت ربا که از حرام الشمس است که در قرآن کریم داریم که فعدن و بحرب من الله و رسول، اگر دست از ربا بر نداری جنگ با خدا و رسول است. توجه فرمودید. یا در احادیث مثلا داریم که یک درهم از ربا اگر کسی بگیرد، توجه فرمودید، درهم من ربا، یک درهم از ربا بدتر است از آن که 70 مرتبه با محرم خودش در جوف کعبه زنا کرده باشد. نستجیر بالله تبارک و تعالی. مسئله ربا خیلی مسئله حساسی است عزیزان من، باید خیلی خیلی دقت بفرمایید. مبادا یه مبتلا به این ربا و این مسائل بشه، حتی مشتبهاتش هم ترک کنید، چون خیلی شدید اللعنه، خیلی خیلی مسئله شدید اللعنه که در این روایت فرمود درهم من ربا اشد و من سبعین زینتن به ذات محرم فی جوف الکعبه. 70 مرتبه زنا با محارم، نستجیر و بالله با مادرش را با خواهرش 70 بار زنا کرده در داخل خانه کرد. خیلی روا حرمتش عجیبه، خیلی خیلی عجیبه. توجه فرمودید، یعنی جزء محرماتی است که یعنی اکبر الکبائر اگر نیست دومیش که قطعا هست. ما خیلی کم داریم لسان شدت در محرمات که مثل ربا باشد. من که پیدا نکردم غیر از مسئله بغض اهل بیت عصمت و طهارت که او از همه بالاتره، مرتبه بعدی من دیگه از ربا شدیدتر پیدا نکردم. البته اون بغض اهل بیت و عداوت با اهل بیت عصمت و طهارت از همه دیگه بالاتر از او دیگه از ربا هم بدتره. ولی بعد از بغض اهل بیت همین مسئله توجه فرمودی این ربا می شود که در آخر الزمان هم خیلی ها مبتلا به ربا می شود. توجه فرمودید، پیغمبر اکرم فرمود در آخر الزمان امت من یا رباخار می شود یا جرد ربا بر روی اونها می نشیند. یعنی ارتباطات و تعامل هایی دارن، خودشون اهل ربا نیستن ولی با افرادی و جاهایی تعامل و ارتباط دارن که اونها اهل ربا هستن، جرد ربا بر روی اونها می نشیند. علی ای حال این جریان جریان خیلی مفصلی است، فقط خواستم تذکر بدم عزیزانم دقت داشته باشید، حتی هر کجا شبهه ربا هم هست ولش کنید، فرار کنید، حتی شبهه این قطعا از اون مواردی است که احتیاط در شبهات بسیار بسیار ضروری و لازمه، قطعا یکی از مواردش موارد مشتبه به ربا هست. توجه فرمودید؟ بله دیگه طبق نظر مرجع خودتون باید عمل، نظر من را میخواهید و نظر مرجعتون را، من که هنوز مرجع نیستم که به شما نظری بدم، مراجع هستن هر چی به نظر مرجع خوده. توجه فرمودید؟ البته تعامل های بانکی اونهایی که سود میگیرند، یعنی پول در بانک ارزان به حضور شما از بانک میگیرند، یعنی قرض میگیرند از بانک و این چیز که میگه، این که طبق نظر همه آقایون یه مشکلی دارد. حالا اون بحث سودش که بماند که چقدر سود میگیرن اونها که محل خلاف است، ولی چون تمام قراردادهایی که بانک میبند به افرادی که قرض میدهد، افرادی که قرض میده، تمام قراردادهایی که میبنده شرط دیرکرد میگذارن، یعنی میگه اگر دیر کردی اینقدر باید جریمه بدهی. همه فقها قولا واحدا میگن این قرض باطل است، قرض قرض ربوی است، حتی اگر سود هم انسان نگیره. فرض کنید من به شما 1000 تومان میدم، یا سر یک ماه 1000 تومان رو بده، اگر ندادی یه روز که تاخیر کردی 1001 تومان باید بدی، هیچ سودم نگرفتم ها، این قرض قرض ربوی است، این قرض قرض حرام است. تمام قراردادها چه بانک باشه، بانک‌های معمولی یا حتی صندوق‌های قرض الحسنه، هر کجا که دیر کرد باشه، قرارداد را امضا کردید رباست، دیر کرد کلاً قرض را ربوی می‌کنه. جریمه اسمش جریمه باشد، دیر کرد با هر چی که اسمش را بگذارن، فتوای تمام فقها هست که این مسئله توجه فرمودید قرض را ربوی می‌کنه، چه صندوق های قرض الحسنه باشه، چه بانک ها باشه، هر کجا که شرط دیرکرد بکنه تو قرارداد، که اینا رو می نویسن تو قرارداد، اگر شما دیر کردی باید مثلا اینقدر جریمه باید بده، اینها همه اش حرام است قولا واحدا، همه فقها میگن این قرض ها همه اش قرض ربوی است ولو سودی هم نگیرن. مشکلی که الان توی بانک ها هست اینه که حالا قول دادن که مثلا این مشکل حل بشه، مسئله دیرکرد هم چون همه آقایون فقها نسبت به این اعتراض کردن، این مسئله دیشب برداشته بشه، منتها حالا تا برداشت نشده همون مشکل قرض ربوی به قوت خودش باقی میشه. خب حالا از بحث ربوی میگم، ببینید در اینجا پس یه ادله ای داریم که میگه ربا چیه؟ آفرین. در برابر این دقت کنیم، در برابر ادله حرمت ربا احادیث متعددی داریم که لا ربا بین الوالد و ولده، بین پدر و پسر ربایی، اینا میتونن به هم دیگه قرض بدن، سود فرد و فرمایید 20% هم بگیرن، اشکاری ندارن.
مادر چی؟
لا ربا، نه مادر نه پدر، لا ربا، لا ربا بین الوالد و ولده، و ها کذا روایت داریم لا ربا بین الزوج و زوجه، خانم شما به شما قرض بدهن و بعد بگوید که وقتی قرض من را میدهی باید 20% سود بدهی، شما میتوانید هیچ ربا هم هیچ مشکلی هم ندار. توجه فرمودید؟ خب گفتن این روایات، دقت کنید اگر کسی وارد نباشه میگه آقا این روایات دوم تخصیص میزند عدل، این تخصیص نیست، این حکومت هست. چرا؟ چون که روایات دسته دوم ناظر و شارح اون دسته اول، در تخصیص شرح و نظری نیست، تفسیری نیست، اینجا الان حالت چی را پیدا کرده؟ تفسیر را داره، تفسیر میکند عدلی حرمت ربا را، یعنی بله
فرقش
با تفسیر چیه؟ لسانش فرق، لسانش فرق، مثلا شما بله مثلا شما فرض کنید میگی اکرم العلماء، بعد میگه لا تکرم الفصحاء، این نظری ندارد، چرا؟ در تخصیص شرق و نظری نیست، یعنی ناظر به اون دلیل نیست.
فرق ثمره ایش کجاست؟
بله
از کجا این دو تا چه فرقی میکنه با هم؟ تو ثمره کجا
در تخصیص ثمرهش این میشه که در تخصیص باید دلیل مخصص شما رابطهش عموم خصوص مطلق باشد، اگر منوج باشه دیگه نمیتواند تخصیص بده، ولی در حکومت اگر منوج هم باشه میتونه توجه و امید مقدم میشه. در تخصیص عام و خاص حتما باید رابطهشون عموم خصوص مطلق باشه، دلیل دوم اگر منوج باشه تعارض میشه، میرسیم انشاءالله در باب تعادل ترجیح، دو تا دلیل داشته باشیم رابطهشون عموم خصوص منوج باشه. اینجا الان توجه فرمودید چی میشه؟ بینشون چی میشه؟ تعارض میشه. اما اگر حکومت شد در حکومت چون دلیل دوم ناظر و اولیست این مقدم میشه ولو به نحو عمومه مثل همین موردی که الان میرسید استصحاب و اماره عموم من وجه استصحاب و اماره رابطه شون با هم چیه؟ اون خصوصه؟ ولی شیخ میفرماید اماره مقدم میشه چون حاکمه چون که حکومت داره. این یه فرق بین حکومت و تخصیص. فرق دومش هم این است که تخصیص همیشه به نحو تضییق است ولی حکومت میتواند به نحو توسعه هم باشه، توسعه بده. یعنی دلیل شارع میتواند مزین کند و میتواند موسع کند، اما تخصیص هیچ وقت موسع نمی کند. تخصیص همیشه تضییق است، مزین می کند. الا ای حاله توجه فرمودید. خب این مثال اول. مثال دوم، مثال دوم اونجایی که حکومت به نحو چی باشه؟ توسعه باشه. گفتن مثل چی؟ گفتن مثل رابطه ادله طواف با ادله صلات. رابطه ادله طواف با ادله چی؟ صلات. مثلا فرض کنید در باب صلات داریم لا صلات الا به طهور، نماز نمی شود مگر با طهارت. خب این الان دلالت میکنه که طهارت شرط صلات است. در باب طواف هم یه روایتی داریم که میگه الطواف بالبیت صلات، طواف به خانه کعبه هم نماز است. این الان داره چیکار میده؟ ادله صلات رو داره چیکار میکنه؟ توسعه میده. یعنی میگه صلات یه مصداقی هم که مثل صلات چیه؟ طواف. اینم طهارت میخواد. همانطوری که صلات طهارت میخواهد الطواف بالبیت صلات. این الان ناظر به ادله صلات است. این دلیل طواف ناظر به، یعنی داره برای صلات یه فردی درست میکنه به نحو حکومت، داره توسعه میده. میگه آقا اون چیزایی که ما در صلات گفتیم، در باب صلات گفتیم، الطواف و بالبیت هم چی؟ صلات. این طواف هم میشود صلات. الان اینجا دلیل طواف ادله صلات را مزین میکند یا موسع میکند؟
موسع.
یه فرد دیگری برای صلات درست میکنه. اسم این شد پس. پس حکومت انشاءالله روشن شد که دو تا دلیل داشته باشیم، یکی ناظر به دلیل دیگر و شارح دلیل. خب عنایت بفرمایید. حرف شیخ اینه، شیخ الاعظم رضوان الله تعالی علیه میفرماید ادله حجیت امارات حکومت دارد بر دلیل استصحاب. حکومت دارد، توجه فرمودید. یعنی دلیل اماره شارح میشود و مفسر می شود نسبت به دلیل چی؟ استصحاب. پس بنابراین ادله امارات شارح می شود و مفسر می شود نسبت به دلیل. هر کجا هم که شرح و تفسیر باشه گفتیم چیه؟ حکومت. پس بناً علی هذا دلیل اماره حاکم می شود و دلیل استصحاب چی می شود؟ محکوم می شود. این مدعای مرحوم شیخ صاحب الکفای اعلی الله مقام شریف اشکال میکنه. خوب دقت کنید، صاحب کفای اشکال میکنه، میفرماید شما که گفتید دلیل اماره حکومت دارد، شرط خوب دقت کنید، شرط حکومت آن است که دلیل حاکم شارح باشد و مفسر، دقت کنید، شارح باشد و مفسر باشد در مقام اثبات و دلالت. یعنی چی؟ یعنی دلیل دوم در لسان دلیل واژه‌ای به کار برده که از اون واژه میفهمیم که این شارح و مفسر دلیل محکوم میشه و فی مقام الاثبات ها. فی مقام الاثبات یعنی در لسان دلیل. باید لسان دلیل به گونه‌ای باشه که عرف وقتی نگاه میکنه اینو بگه آقا این ناظر بکنه. مثلا ببینید لا ربا بین الوالد و هر عرفی ببینه میگه آها این ناظر به ادله حرمت رباست. الطواف بالبیت صلات، هر کی اینو ببینه میگه آها این دلیل میخواد طواف را ناظر به منزله کی بکنه؟ صلات. لسان دلیل شرح و تفسیر باید تو لسان دلیل افتاده باشه به گونه ای که وقتی عرف این دلیل دوم را میبیند بگه آقا این دلیل دوم میچسبه به اون دلیل اول و میخواهد او را تفسیر کند و معنا کند. صاحب کفای و در حالی که در باب، خوب دقت کنید، در باب امارات در لسان ادله امارات ما واژه‌ای نداریم که نشان بدهد ناظر به دلیل استصحاب. لسان ادله امارات میگه چی؟ صدق العادل، عادل را تصدیق. خب این صدق العادل کجا شرح و تفسیر لا تنقض الیقین به شرک میشه؟ شرح و تفسیر حکومت باید دلیل دوم به گونه ای باشد که لسان دلیل ناظر به دلیل اول باشه در مقام اثبات. یعنی تو خود این دلیل یک کلمه ای آمده، یه ترکیبی آمده، یه جمله ای آمده که هر کس این را میبیند میگه آقا این مربوط به بله مربوط به آنه. مثل این الان مثال پازل ها را دیدید دیگه، این پازل ها هر کدام چیه؟ یک انحنا. وقتی که شما این پازل را با این انحنا میبینید جاش اونجاست، یعنی این قطعا به جای دیگری نمیخورد، به همونجا میخورد. چرا؟ توی اونها یک برآمدگی ها، یک خطوط، یک چهره‌ای هست که وقتی که آدم اینها رو ببینیم دقیقاً این جاش اونجا. دلیل حاکم محکوم باید اینجوری باشه، یعنی تو لسان دلیل حاکم یه واژه‌ای باشه، یک کلمه‌ای باشه، یه ترکیبی باشه. وقتی که انسان این را می‌بینه میگه این قطعاً می‌خوره به اونجا، دومی را می‌بینه میگه آه قطعاً می‌خوره به اینجا. پس بنابراین شرح و تفسیر از کجا باید فهمیده بشه؟ لسان دلیل. تو لسان دلیل باید یک نشانه ای چیزی بر شرح و تفسیر باشه. در حالی که صاحب کفام ادله حجیت امارات در مقام اثبات اصلا هیچ نشانه و اماره ای در اونها وجود ندارد که ناظر به دلیل استصحاب هم. دلیل حجیت خبر واحد میگه صدق العادل، عادل را تصدیق. دلیل بینه میگه آقا دو تا شاهد که آمدن حرفشون رو گوش بده. خب حرف دو تا شاهد رو گوش بده این نظری ندارد به دلیل استصحاب. توجه فرمودید؟ بله، در عالم واقع و ثبوت بین استصحاب و اماره تنافی هست، قطعا یکی بر دیگری مقدم میشه. ولی این غیر از بحث حکومته. بحث حکومت فقط تنافی نیست، بلکه بحث حکومت بگیم بحث حکومت آن است که علاوه بر تنافی بیند دلیله، باید یکی از ادله ناظر باشد به دلیل دوم فی مقامل. نمیدونم مطلب را گرفتید یا نه، شل که جواب میدهید. اشکال صاحب کفایه این است که ما نمیتونیم همینجوری هر دلیلی را حاکم بر دلیل دیگر بدانیم، باید به لسانش نگاه کنیم، ربطش رو بفهمیم، با او ربط داشته باشه. صرف این که این دوتا با هم تنافی دارن یکی بر دیگری مقدم، این که توجیه حکومت نشد که. استصحاب با اماره درسته که با هم تنافی دارن، شیخ آخه فرموده این دوتا با هم تنافی دارن، اماره بر استصحاب حکومت پیدا. صاحب کفایه میفهمد مجرد تنافی در عالم ثبوت و در عالم واقع برای حکومت کافی نیست، باید در مقام اثبات هم ما بفهمیم که این دلیل مربوط به اون دلیل میشه. لا ربا بین الوارد و ولده، مشخصه که این میخورد به ادله حرمت ربا. از صلات و بالبیت، از طواف و بالبیت صلاتون، معلومه که این میخوره به کجا؟ به صلات داره میخوره. ولی صدق العادل، ادله حجیت خبر واحد همین دیگه، مفادش اینه صدق العادل، عادل را تصدیق. خب چی میفهمه از این که این مربوط به استصحاب و میخواد استصحاب را حکومت بر استصحاب داشته باشه؟ چی از این معنا را متوجه میشه؟ شما به ذهن عرفیتون میفهمید همچی چیزی که این ربط با این داره؟ صاحب کفایه میفرماید به صرف تنافی مجرد این که استصحاب، آقا شیخ استدلالش اینه، میگه استصحاب با اماره با هم چی دارن؟ تنافی دارن. پس بنابراین اماره بر استصحاب چی میشود؟ صاحب کفاره مجرد تنافی حکومت را درست مادامی که در مقام اثبات ربط بین این دو دلیل از نظر عرفی احراز. یه اشکال که بر شیخ میکنه، اشکال دومی، اشکال دومی که صاحب کفاره داره میفرماید خب اگر دلیل شما تنافی بین استصحاب و اماره باشد و حکومت را به خاطر این تنافی درست میکنید، پس بنابراین تقدم اماره بر استصحاب فقط در صورت مخالفت میشه. اونجایی که اماره موافق با استصحاب باشه دیگه مقدم نمیشه، چون دلیل شما تنافیه، چون شیخ به تنافی تمسک کرده، تنافی بین اماره و استصحاب. میفرماید اگر این منافات دلیل شماست، خب اشکال دومش این است که این فقط توجیه میکنه تقدم اماره مخالف را بر استصحاب. اگر اماره با استصحاب مضمونش چی باشه؟ موافق باشه، دیگه این دلیل شما کارایی نداره. فعلا هادل اساس صاحب کفایه میفرماد این قول درستی؟ بریم سراغ قول سوم. قول سوم چی بود؟ جمع عرفی. گفتن آقا اماره مقدم بر استصحاب میشه به خاطر چی؟ جمع. صاحب کفایه میفرماد منظور از این جمع عرفی دو تا احتمال توش کسانی که قابل به جمع عرفی شدن. یک احتمال این که بگیم منظورشون از جمع عرفی ورود است، یعنی دلیل استصحاب توجه فرمودید و دلیل اماره کنار هم میذاریم، اماره ورود پیدا میکنه نسبت به منظورشون از جمع عرفی همون چی باشه؟
ورود.
خب اگر این است که نعم الوفا، خب ما که با هم موافق. و اما احتمال دوم میفرماید احتمال دومی هست که منظورشون از جمع عرفی تخصیص باشه. تخصیص چی؟ تخصیص اماره نسبت به استصحاب. استصحاب اماره را چکار کنه؟ تخصیص بزنه. ببخشید اماره استصحاب را تخصیص بزنه. وجه دوم تخصیص، تخصیص اماره به استصحاب، نه تخصیص استصحاب به اماره. تخصیص اماره نسبت به استصحاب، یعنی اماره را که مقدم می‌کنیم بر استصحاب، چون دلیل اماره به دلیل استصحاب چی می‌زند؟ تخصیص می‌زند. صاحب که من اگر این هم این غلط است
دوره.
چرا؟ نه تخصیص از این ورا، نه از اون دوری بود. تخصیص اماره نسبت به استصحاب می‌فرماید تخصیص اماره نسبت به استصحاب صحیحه. چرا؟ می‌فرماید به خاطر اینکه تخصیص اونجا ایست که موضوع باشد و خاص به آن تخصیص بزنه. در صورتی که در باب اماره گفتیم اماره موضوع استصحاب رو اصلا بر میدارد، موضوعی وجود ندارد. تخصیص اونجا ایست که موضوع باشد. مثلا میگه اکرم العلماء لا تکرم زیدن العالم، زید عالم را اکرام. این موضوع باید محفوظ باشه در باب تخصیص، فقط حکمش فرق میکنه. در باب تخصیص عام و خاص موضوعشون یکیه، یعنی موضوع هست فقط حکمش فرق میکنه. در حالی که در باب اماره گفتیم اماره موضوع استصحاب، اصلا موضوعی نیست که شما میخواید تخصیص بزنید. پس اینجا تخصیص اماره نسبت به استصحاب صحیح نیست. فتلخص ما ذکر کردن همون قول اول صحیح هست. خب این مقدارم تحقیق کنیم، اگرچه وقت هم تا بعضی درس ها حالا عزیزانی که درس دارن میخوان تشریح ببریم، حالا عزیزانی که درس ندارن ما اینو بخونیم که دیگه تمام بشه، نمونه دیگه برای فردا. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما حدیث الحکومه، حدیث الحکومه قول کی بود؟
شیخ.
فلا اصل له، یعنی برای این حدیث، این داستان اصل و ریشه ای ندارد اصلا. چرا؟ فانه شأن چنین است لا نظر لدلیل اماره الا مدلول دلیل استصحاب اثباتن و به ما هو مدلول الدلیل. به ما هو مدلول دلیل یعنی در لسان دلیل. شرح حکومت شرح و تفسیر میخواهد، اونم شرح و تفسیری که از کجا بفهمیم؟ از لسان دلیل. ربطش رو باید بفهمیم که این دلیل حاکم مربوط میشود به اون دلیل مربوط، نه اینکه ما بفهمیم. ما به هر عرفی که بدیم عرف میگه آقا همینه، مثل همین لا ربا بین الوالد، دست هر عرفی بدیم میگه آقا این ناظر به ادله ربا هم. به ما هو مدلول الدلیل. و این کانه، اگر چه می بوده باشد، ضمیر کانه میخوره به همون دلیل اماره. و این کانه دا، ببخشید استصحاب. و این کانه، و این کانه دلیل استصحاب دالن دلالت میکند علا الغائهی، یعنی بر الغاء اون استصحاب معها، یعنی با اون اماره ثبوتن و
واقع.
در واقع این دوتا با هم جمع، این حرف شیخ ها. شیخ فرمودا اماره و استصحاب در واقع و عالم ثبوت با هم جمع، چون تنافی دارن با هم دیگه. لمنافات لزوم العمل بها، چون منافات دارد لزوم عمل به اماره، مع العمل بهی یعنی به استصحاب، لو کان علا خلافها، اگر بر خلاف اماره بود. کما ان قضیه دلیلهی، کما این که قضیه دلیل استصحاب الغاؤها یعنی الغا اماره است، کذالک یعنی ثبوتن و واقعا. در عالم ثبوت اینا با هم جمع نمیشن. فان کلا من الدلیلین، هر کدام یعنی دلیل استصحاب و اماره، به صدد بیان ما هو الوظیفه للجاهل فیترد کل منهما الاخر مع المخالفه، ترد میکند. بفرمایید ترد واقعی یا اثباتی؟ در ثبوت یا در اثبات؟ در ثبوت. در ثبوت اینها همدیگر را ترد میکنند. مهم در باب حکومت ثبوت است یا اثبات است؟ ما به اثبات کار داریم تو حکومت. یعنی لسان دلیل باید ببینیم چی میگه. تنافی واقعی در عالم ثبوت برای حکومت کافی نیست، در مقام اثبات باید عهد و دلیل شارح باشد و مفسر دلیل دیگر باشد. یعنی توی اون دلیل حاکم واژه‌ای به کار رفته که هر کس این واژه و کلمه را میبیند میگه آقا این میخورد به اون دلیل محکوم. توجه فرمودید هازا، این یه اشکال. اشکال دیگر مع لزومه، علاوه بر این که طبق استدلال شیخ لازم می آید اعتبارهی یعنی اعتبار استثناء معها یعنی مع الاماره فی صورت موافقه، اون جایی که اماره با استثناء با هم چی باشن؟ موافق باشن. اگر دلیل حکومت منافات در عالم بگید منافات در عالم ثبوت باشد، پس اونجایی که تو عالم ثبوت منافات نیست، یعنی اماره و استثناء با هم چی هستن؟ موافقن. یه حکم میگن پس اینجا دیگه نباید اماره بر استثناء مقدم بشود. ولا از اون نوع گمان نمی کنم ان یلتزم بهی، بهی میخوره به اون اعتبار در صورت موافقت، گمان نمی کنم که ملتزم بشود به اعتبار استثناء در صورت موافقت. القائل بالحکومه یعنی جناب شیخ اعظم رضوان الله تعالی فهم فإن المقام لا يخلو من دقته. دقتش چی عزیزان؟ دقتش اینه که ما باید عالم بخوارش بگید عالم ثبوت را از عالم اثبات جدا کنیم. حکومت به عالم اثبات میخوره، به عالم ثبوت کاری نداره. در مقام دلالت است، در مقام اثبات است، به مقام ثبوت و واقع کاری. این دقت اینجاست. شیخ رفته تو عالم ثبوت دیده این دوتا ثبوتن با هم جمع نمیشن، گفته پس این حاکم بر اون ساکفای فایده ای نداره که حکومت شرح و تفسیر است. شرح و تفسیر به دلالت برمیگردد، دلالت هم به مقام اثبات برمیگردد. و اما توفیق یعنی جمع عرفی فان کان یعنی اون توفیق به ما ذکرنا یعنی ورود فنعم الاتفاق. بگه منظورشون از توفیق همین وروده، خب نعم الاتفاق شما با هم متفق هستیمون. اما و انکان یعنی اون توفیق به تخصیص دلیلهی به دلیل ها، به تخصیص زدن دلیل استصحاب است به دلیل چی؟ اماره. بگیم دلیل اماره دلیل استصحاب چی میزنه؟ تخصیص. این درست نیست. چرا؟ چون تخصیص متوقف است بر بقای موضوع، موضوع باید باشه که شما تخصیص بهش بزنید، در حالی که اماره برای استصحاب موضوعی را باقی نمیگذارد. فلا وجه له یعنی برای تخصیص لما عرفته به خاطر دانستی اندهو شنچین است لا یکون و مع الاخذ بهی نمی بوده باشد با اخذ بهی یعنی به دلیل اماره، نمی بوده باشد با اخذ به دلیل اماره نقض و یقینن به شکه، اصلا موضوعی برای استثناء باقی لا انهو غیر منهیه نه، نه اینکه نقض یقین هست ولی حرام نیست، نه اصلا نقض یقین نیست، اصلا موضوع باقی نمی ماند. لا انهو نه اینکه اون نقض یقین هست اما غیر منهی ان معکونهی من نقض یقین بشه، یعنی در این اینکه نقض یقین بشه هست اما تخصیص کرده یعنی حرام نیم. فعلا هذا الاساس تخصیص هم صحیح نیم. الحمدلله.
ادله که میگه پدرزن و مادرزنم پدر هستن این هم دادون حکومت هستن
چی؟
یه پدرزن و مادرزنم پدر هستن یا معلمم مثلا فرض کنید
مجهد اخلاقی هم مجهد اخلاقی
هم حکومت استقلالی
بله
مثلا داره تفسیر بگه مثلا پدر تو سه تا عبون بلدک، عبون زبجک، عبون زبجک
از جهت اخلاقی
از نه از نظر ملاک و حکومت اون ملاک تو اینجا الان هست دیگه تفصیل
نه اینجا دیگه قرینه داریم که از جهت ببین ما قرینه داریم که از جهت فقهی که اینها رو
فقه نه فقهی نه
بله از جهت اخلاقی
نه اون حال و هوایی که این داره اونو تفصیل میکنه بله. اون ملاک و حکومت اینجا الان هست بله بله. یعنی بعدا از جهت دیگه دلیل داریم که آقا این اون نیست
این هم دقیقا همه دیگه
به نحوه مثلا
توسعه الان آبا و سلاسه بله توسعه